کتاب حرف ثبت و ضبط خاطره ها هست، همونطور که شما هم گفتید و ما هم گفتیم و هممون میدونیم یه بخشی از خاطرات به وسیله عکس گرفتن ثبت میشن که شاید بخش زیبا و بی‌نظیر و ماندگاری هم باشند. اجازه بدید که با کارشناس محترم امروز و عکاسی در دانشگاه و خانه عکاسان جناب آقای محمد اکبری در این باره صحبت کنیم. جناب استاد اکبری سلام، درود بهتون، خوشحال هستم که دوباره بعد از مدت‌ها در برنامه با شما صحبت می‌کنم.
سلام، عصرتون بخیر خدمت شما همه شنونده‌های عزیز رادیو تهران، در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم که بعد حدود یه سال و نیم دو سال داریم دوباره با شما صحبت می‌کنیم، در خدمتتون هستم.
باعث افتخار، خواهش می‌کنم. جناب آقای اکبری، خب برای خیلی ازش گذشته دیگه، خاطرم نیست اون موقع‌ها راجع به کدام بخشا حرف می‌زدیم، ولی طبعا چون در رادیو داریم صحبت می‌کنیم یه راهنمایی از شما می‌خوایم بگیریم که حالا شنونده هامون که با موبایل در واقع بیشتر شاید دم دست داره و ثبت و ضبط خاطرات میکنن بدونن که چطور میتونن عکسای قشنگی بگیرن. خب نمیدونم، یه بخشش فکر میکنم که شاید مثلا ذاتی هست، بعضیا بدونن که آموزشی دیده باشن میبینیم عکسای قشنگی میگیرن، بعضیا هم عکس میگیرن مثلا میگیم مثلا فلان سوژه رو بنداز، مثلا میبینی سوژه سرش هست، نمیدونم پاش نیست. واقعا اینها حتما یک قوانینی داره که شاید شما بتونید به ما بگید که اگر حالا مثلا بخوایم در طبیعت عکاسی کنیم، اگر باید سوژه خاصی رو آیه در نظر بگیریم، کجا بیشتر باید زوم کنیم، در کجای عکسمون، در چند چندمه در واقع کادرمون این رو باید بندازیم، یکم اینها رو برامون لطف کنید و توضیح بدین، ما هم بیشتر یاد بگیریم، آشنا بشیم، به این امید که عکسای بهتری بندازیم.
ایشالله حتما. چشم، من حالا تو فرصتی که هسته سعی میکنم که راهنمایی به قول معروف کنکوری و
بله استفاده میکنیم
بگم خدمت شما و شنونده ها، ایشالله بله براشون مفید باشه، بتونن عکسای بهتری رو ثبت کنن از اون جایی که قرار میگیرن، اتفاقی که یه هم میفته و میخوان ثبتش کنن. چون فلسفه عکس اینه که شما وقتی عکس میگیرید اون قسمت از تاریخ رو میبرید برای همیشه و ثبتش میکنید.
چه تعریف قشنگی، بله.
ذهن همه اونایی که بعدن میبینن اون تصویر رو باقی میمونه اون خاطره، در صورتی که قبل و بعدش هیچ وقت ثبت نمیشه و از یاد میره. این ابزار دوربین که به گوشی های تلفن همراه اضافه شده بسیار کمک کرده در ثبت وقایعی که شاید قبل از اون هیچ وقت آدم ها بهش توجه نمی کردن. اساسا برنامه های فضای مجازی امروز بر پایه عکس گرفتن اصلا ساخته میشن. خیلی برنامه، حالا نمیشه وزیش اسم بود، ولی واقعیت همینه، چون آدم ها میتونن از اتفاقایی که داخلش قرار میگیرن برای بقیه خاطره سازی کنن، برای بقیه گزارش تهیه کنن و آدما توی این دهکده جهانی به همدیگه راحت‌تر وصل بشن. و عکس زبانی داره که مشترک بین همه آدم هاست. لازم نیست مثلا شما یه چینی بلد باشی تا عکس یه انسان چینی رو بشناسی و بفهمی. تصویر خودش گویاه. این مقدمه کوتاه عرض کردم خدمتتون که بگم اولین قدم توی گرفتن عکس خوب اینه که لنز دوربینتون رو تمیز کنید، دوربین گوشیتون رو، چون گوشی تو جیب، رو میز، روی داشبورد ماشینه. باید سعی کنیم که دوربین رو وقتی که میخواییم عکاسی کنیم لنز دوربین گوشیمون رو اول تمیز کنیم، اولی نکته.
جلو باقی استاد اکبری، این رو به همینجا ازتون بپرسم، تمیز کردن لنز گوشی دوربینمون باید با چیز خاصی باشه؟ در مثلا عینک رو میگیم خب با این دستمال مخصوصه،
پارچه‌ای مثل دستمال عینک تمیز،
چون دم دستمون همیشه نیست، یه موقع دستمال کاغذی برمی نیاد که با لباسش گوشه آستینش میخوام آسیب میرسه به لنز.
روسری، شالی، پیرنی، بالاخره پارچه‌ای تمیز باشه که خط نندازه دیگه. ولی خب من چون خودم عینکی هم دستمال عینک،
دستمال عینک هم بله، به همین خاطر سوال میکنم، میخوام بدونم که آسیب میبینند لنز های دوربین هم، یعنی اگه مثلا پارچه خشنی باشه؟
کارخونه ها روی اینا محافظای خیلی خوبی میذارن.
صحیح،
ولی بهتر، من عرض کردم بهتره که
بسیار
مثلا آره تمیز بشه با دستمال مناسب، نبود با گوشه پیدن. سعی کنید که لنز کثیف نباشه، چرب نباشه، جای انگشت روش نباشه. و این اولین نکته و مهمترین نکته.
بسیار خب، بله.
نکته دوم این که اگر ما منظره که روبرومونه عریضه، گوشیمون رو حالت افقی بگیریم. اگر منظره روبرومون افقیه، مثل برج میلاد، مثل برج آزادی، مثل برج ایفل، مثل دوتا آدم که کنار هم وایستادن، گوشیمون رو باید عمودی بگیریم. یعنی در اصطلاح انگلیسیش میشه پورتریت و حالت لندسکیپ.
درسته.
شما اگر افقی بگیرید برای منظره بهترین حالته و تصویر رو از دست نمیدین و برای از اشخاص، از یک شیء با ارزش و این قبیل چیزها میتونیم از حالت عمودی استفاده کنیم.
درسته.
که همه توجه رو توی کادربندی به سوژه که میخواییم جلب کنه. این دومین نکته.
بسیار خوب.
بس نکته سوم که خیلی مهمه، سعی کنیم تصویرمونو و کادر تصویرمونو به سه قسمت تقسیم کنیم. یعنی اگر تصویر ما عمودیه یا افقیه، بیاییم اونو به سه قسمت تقسیم کنیم.
بله.
سوژمونو بذاریم توی یکی از این سه قسمت. بهتره که عذرخواهی میکنم من این خورده صدام گرفته
بخاطر
هوای این روزا، عذرخواهی میکنم.
اختیار دارید.
شنونده ها باید ببخشن.
بزرگوارید.
عرضم به خدمتتون که این یک سوم ها رو اگر ما رعایت کنیم و سوژمون رو توی یکی از این یک سوم ها قرار بدیم یا دو سومش رو با سوژمون پر کنیم، تصویر به ما بهتر منتقل میشه و دیگه مخاطب اون وقتی میبینه اون دور تصویر که خالیه، هر چیزی غیر از تصویر ما هست به عنوان فضای منفی در عکاسی یا در تصویر کمک میکنه که سوژه ما بهتر میره بشه.
خب من همیشه سوال کنم آقای اکبری، چون ممکنه در ذهن شنونده ها این سوال باشه.
بله بفرمایید.
به خاطر اینکه بهتر یاد بگیریم، این رو من شخصا پیشتر شنیده بودم که همینطور که حضرت علی میفرمایین بهتر هست که در واقع به سه قسمت به طور چشمی ما کادری که در دوربین در واقع روی حالا گوشمون داریم میبینیم تقسیم بکنیم. حالا من شنیده بودم که بهتر مثلا سوژه رو در یک سوم سمت چپ یا راست، حالا بستگی داره که پشت سرش چی قرار داشته باشه، قرار بدیم. الان حضرت علی میفرمایید که در یکی از این سه قسمت، یعنی حالا یا وسط یا راست یا چپ، در یکی از این سه قسمت. من درست تا اینجا متوجه شدم؟
بله. بهتره که حالا اگر ما بنا داریم وسط بذاریم، اگر غیر از بنا هرچی داریم وسط نذاریم.
صحیح.
خواستم در ادامه صحبتم خوب شد شما این سوالم
پرسیدین.
اینو عرض کنم خدمتتون که ما در چپ و راست تصویر اگر سوژه ای رو قرار بدیم، به لحاظ زیبایی شناسی مفهوم عکس تغییر میکنه، ولی خب 90% اونایی که با دوربین عکس میگیرن یا با گوشی عکس میگیرن اون لحظه شاید به فلسفه های زیباشناسی در هنر توجه نکنن. میخوای از بچهشون از تولدی، از کیکی، از منظره کوهی، درختی،
درست
جای عکس میگیرن. حداقل کاری که انجام بدن اینه که تو چپ و راست قرار بدن، جوری که دو سوم کادرشون رو اون سوژه پر کنه.
درسته.
یا اگر قراره یک سومش رو یکی از اینا رو پر کنه، تو حالتی قرار بگیره که اون فضای منفی به اون سوژه کمک کنه، یعنی همه اون اجزای تصویر کمک کنن که سوژه ما بهتر دیده بشه.
صحیح.
فرض بکنین یه لحظه، من این مثال رو میزنم، شما یه منظره برفی رو تصور کنین توی یه کوه، یه درختی روش برف نشسته. خب این درخت رو ما اگر بخوایم با زوم بگیریم، خب کل درخت رو توی کادر عمودی میگیریم با آسمون بالا سرش. اگر بخوایم تو فضای کوه و بقیه جارم ببینیم، اون درخت رو مثلا میذاریم توی یک سوم سمت چپ، بقیه کوه و برف و اینا رو میذاریم تو دو سوم بقیهش که هم درخت هم بقیه اجزای تصویر بتونه بهتر دیده بشه. یه مثال بصری ساده زدم که الانم نزدیک زمستون ممکنه خیلی از شهرهای ایران یا بعضی از این مناطق شمال تهران الان با برف درگیر باشن و بتونن عکس‌ها رو ثبت کنن.
درسته. بسیار عالی. مطلب دیگری بود یا من سوال کنم خدمتتون آقای؟
شما بفرمایید. من میخوام که همین سه تا نکته رو اگر رعایت کنم عکسشون خیلی خوب میشه.
بسیار عالی. جناب آقای اکبری، بعضی‌ها می‌بینن موقعی که می‌خوان عکاسی کنن، مثلا برفرض حالا فکر می‌کنیم از یک سوژه انسانی میخوان عکاسی کنن، دوربینو مثلا میبرن پایین تر، در واقع انگار که مثلا یه جوری از زیر عکس میگم نه اینطوری بهتر میشه، مثلا قدتون بلندتر میفته. من شخصا اصلا نمیپسندم و به نظرم همیشه عکس ها بد میشه. یا اینکه مثلا دوربینو بالاتر میبرن. حالا بالا بردن دوربین گاهی ممکن است مثلا از یک جمعی، از یک جایی، به خصوص آدم میخواد عکاسی کنه که با بالا بردن دستش مثلا و عکاسی کردن در واقع بهتر بتونه ثبت کنه. اما میخوام از شما بپرسم اصلا نیازی هست یک وقتایی که ما دوربینو مثلا پایینتر بیاریم یا بالاتر ببریم، یا اینکه در راستای همون سوژه همون باشه کفایت میکنه؟
ببینید، در عکاسی ما در عکاسی افراد و سوژه وقتی انسان هستش یه کلید واژه‌ای داریم به اسم ایلبل، یعنی چشم، یعنی صحیح. در سطح چشم، یعنی لنز ما باید مساوی چشم مخاطبمون باشه.
صحیح.
این صداقت، واقع‌گرایی و حقیقت موضوع رو بهتر به ما نشون میده، چهره واقعی آدم ها رو نشون میده. لطفاً الان دوربین های گوشی ها چند لنز داره، یه لنز واید میگیره، یه لنز تله میگیره.
بله.
اصلاً برای سوژه انسانی از لنز واید استفاده نکنن لطفاً، چون دفرمه میکنه همه چی رو، از حالت نرمالش در میاره، از حالت طبیعی خارج میشه. و لنز و دوربین رو پایین تر نیارن. وقتی پایین تر میارن معنای مبالغه و علکی قلوب میده. از بالا وقتی میگیرن حس تحقیر و کوچیک شدن اون سوژه رو میده. لطفا اگر تا جایی که میتونن تو لول چشم قرار بدن و از اون قانون ای لول و همسطح چشم لنزشون، لنز دوربینشون رو بگیرن که بتونن عکسای بهتری رو ثبت کنن.
بسیار خوب. و اگر ما چند تا سوژه انسانی داشتیم یه حد وسطی باید رعایت بشه؟
دقیقاً. حالا یکی کوتاه، بلند، معمولا میانگین میگیرن.
درسته.
بله.
طبعاً. بسیار همالی. ما یه کمی فرصت داریم هنوز یک چند لحظه رجبه، حالا رجبه سوژه های انسانی یا سوژه های خاص زیاد صحبت کردیم. رجبه طبیعت هم جناب اکبری فرمودین که بهتر هست که در واقع به صورت افقی دوربین گرفته بشه و برای اینکه خب طبعاً منظره بیشتری از طبیعت رو میتونه ثبت بکنه. ممکنه برای یه موقع سوژه خاصی داشته باشه، مثلا از یک درخت میخوام عکاسی بکنم که در واقع منظورم این هست که اون درخت دیده بشود در این طبیعت، اونجا هم کماکان میفرمایید که افقی عکس بگیریم و در واقع طور خاصی این درخت رو نمایش بدیم، یا نه پیشنهاد دیگری برای سوژه های خاص دارید؟
ببینید، در راستای اون طبیعت و منظره که ما قرار داریم توش، اگر سوژه ما به صورت عمودی زیبا تر دیده میشه، یعنی ما میخواییم هم ریشه های درخت و برگاش و آسمون بالا سرش رو و توجه و کامل رو بریم سمت این که این درخت تنومند، مثلا پربرگ، چند تا لونه پرنده روش داره، میخوایم جزئیات رو کامل نشون بدیم، باید بریم سراغ کادر عمودی. ولی اگه میخواییم بگیم ما الان مثلا توی چه میدونم نزدیک یزد یه درخت کاج سر و معروفی تو تفت هست، میخواییم اینو با کوههای پشت سرش و اون امارت زرتشتی کنارش رو با اونا بگیریم، مجبوریم همه رو با هم جا بدیم توی کادرمون و کادر عمودی به ما این اجازه رو نمیده. پس باید از کادر افقی استفاده کنیم، ولی درخت رو میتونیم توی سمت راست یا چپ تصویر اونجوری جایگذاری کنیم، چیدمان کنیم که درخته به خوبی دیده بشه.
بسیار خوب. جناب آقای اکبری، روی دوربین ها، خب خیلی دوربین ها این روزها در واقع گزینه های مختلفی داریم، مثلا پورتره داریم، خب فوتو داریم، یا حالا عکس های مختلفی میشه گرفت. راجب این
بله این امکانو گذاشتم.
بله، این امکان پورتره هم میخوام ازتون سوال بکنم که بیشتر و معمولا امکان پورتره روی گوشی ها مربوط به چه سوژه هایی میشه و چه چیزهای قشنگتر در میاد و چطور بهتر میشه ازش استفاده کرد؟
ببینید، گزینه پورتره که روی دوربین اضافه شده بسیار کمک میکنه که ما عکسای بهتری از سوژه های انسانی بگیریم، چون میاد اون سوژه رو با توجه به دیافراگم که باز گذاشتن توی حالت پورتره، تصویر و عمق میدان تصویر رو از بین میبره. به اصطلاح پشت تصویر ما، بک‌گراند ما فلو میشه، تار میشه و خود سوژه‌ای که میخواییم بگیریم ازش واضح میشه.
حتی
سینمایی تره، حرفه‌ای تره، انگار که ما اون سوژه رو جدا کردیم از منظره پشتش.
درسته.
و بسیار کمک میکنه که ما بتونیم عکسی بگیریم که توی اون حالت پورتره تصویر حالت صورت، حالت چشما و رنگ پوست حتی خیلی بهتر میفته. خوبه که از این حالتهای دوربین ما یه منظره واید جلومون هست از حالت پانوراما استفاده کنیم. اگر میخواییم از انسان عکس بگیریم از حالت پورتره استفاده کنیم. خوبه که ما از این منوی دوربین که در اختیارمون جدیدن گذاشته گوشی های تلفن و همراه بتونیم از اینا استفاده کنیم تو فضاهای مختلف. به ما این اجازه رو میده که بتونیم تصاویر بهتری رو ثبت کنیم، خاطراتمون رو بهتر ثبت کنیم. الان که شرکت های معروف سازنده لنز و دوربین و اینا اومدن سرمایه گذاری کردن، همکاری میکنن با شرکت های مختلف تولید موبایل و میان لنز دوربینشون رو میذارن روی اون گوشی ها و عکس های فوق العاده میگیره. الان شاید نزدیک 1000 فیلم سینمایی با موبایل ساخته شده، شاید بیش از 200 جشنواره معروف در سال برای عکاسی با موبایل هست و ما میتونیم از این امکان استفاده کنیم و از این ابزار استفاده کنیم و خلاقیت خودمون رو به عنوان یه تفریح خیلی خوب با گوشی به بقیه نشون بدیم.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم جناب استاد محمد اکبری مدرس عکاسی.
ممنونم،
خیلی متشکرم. امیدوارم که دوستان خاطره خوش ثبت کنن.
از خوبی رو برای شما شنونده آرزو میکنم. امیدوارم که فردا آخر شب هممون از برد ایران خوشحال
باشیم. انشالله. درود بر شما.
هممون زنده باشیم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. عصرتون خوش. همیشه با یه لبخند گوشه ذهنم تویی، مثل یه عکس سلفی همین الان یهایی. تمام زندگی انگار همین الان یهایی بود، پر از لبخندهایی که یادت نیست واسه چی بود. حقیقت داشت دنیایی که میگفتن مجازی بود، میخوای باور کنی یا نه یه جاها صحنه سازی بود. همیشه با یه لبخند گوشه یه ذهنم تویی، مثل یه عکس سلفی همین الان یهایی. اما قضاوت از رو ظاهر نیست، برای اشتباهامون کسی جز ما مقصر نیست. رها کردیم امروز و برای روزای بهتر واسه کشف حقیقت ها، دروغا رو نکن باور. همیشه با یه لبخند گوشه یه ذهنم تویی، مثل یه عکس سلفی همین الان یهایی. بسیار خب، شما هم دارید محبت میکنید، برای ما مینویسید که قشنگترین لحظه زندگیتون رو یا قشنگترین لحظاتتون رو چطور ثبت میکنید. 3094 در اختیار شماست. آقای ناصر غفاری درود بر شما، سپاس از محبتتون نسبت به برنامه و خوشحال خرسندیم که کنارمون هستید. آقای پوری از نارمک نوشتند که بهترین و قشنگترین خاطرات زندگیم با عزیزترینم که آسمانی شدن در ذهنم ثبت و ضبط کرد. خب این پیامم اومده این وسط و دیگه من میخونم. آره، گفتن آقای وزیر آموزش و پرورش، فرمودید حق و تدریس فرهنگیان را ماهیانه پرداخت میکنید ولی هنوز حق و تدریس خرداد 1401 پرداخت نشد. خرداد. اما درباره موضوعمون، برای 3094 خانم عارفه نوشتن من لحظه هام رو عکس میگیرم و نگاهشون میکنم و بلافاصله پاکشون میکنم، چون میدونم این نیز بگذرد. بر هیچ کدام دل و فکر نمی بندم، چون هر آنچه را که نپاید دل بستگی را نشاید. حالا اینم یه نزه حیفه ولی پاک نکنه. دنیا خانم عزیزم نوشتن که ابتدا در ذهنم ولی بعد در فرصتی مناسب تبدیل میکنم به کلماتی مناسب روی کاغذ. زنده باد. آقای رحیمی گرامی از دماوند درود بهتون. پیامتون رو اگه میشه یه بار دیگه لطفاً بفرستید. خیلی متوجه نشدیم که چی نوشتید، فقط گفتید که خاطرات شیرین دارم ولی بعدش دیگه نمیدونم چی شدن خاطرات شیرین. در حوزه کتاب همکار ارجمند خبرنگار این حوزه آقای میثم رشیدی مهرآبادی هر روز کنارمون هستند و کتابی رو برای خواندن به ما معرفی میکنن. سلام، درود بهتون، عصر بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و شب بخیر خدمت شما سرکاران بزرگی و شنوندگان خوب برنامه تهران. من این کتابی خیلی داغ و تر و تازه به دستم رسید امروز که تعداد صفحاتش و سوژه‌اش خیلی جذاب بود، با اینکه هنوز شروع نکردم به خوندنش ولی خب همون فهرستش رو دیدم و جذاب بود. زمین این که نویسنده کتاب رو پیش از این میخوندم و مطالبش رو در صفحات اجتماعی پیگیری میکردم، مناسب دیدم که امروز این کتاب رو به شما خیلی تازه و جدید پیشنهاد بدم. کتاب من اعتراف میکنم زندگی و زمانه وحید افراخته عضو مرکزی سازمان مجاهدین خلق که انتشارات روزنامه ایران مؤسسه ایران در حقیقت اون رو منتشر کرده و آقای محمد رحمانی از پژوهشگران جوان خلاق و پر انرژی حوزه تاریخی که میدونم فکر کنم حداقل بین 7 تا 8 سال برای تحقیقات و نگارش این کتاب زمان گذاشتن و تو همین چند روزه این کتاب چاپ منتشر شده و فکر میکنم به دست کتاب فروشی ها هم رسیده. نکته مهمش قیمت مناسب این کتاب با اینکه حدود 1000 صفحه است و با کاغذ سبک و قابل ارزم که حمل راحتی تهیه شده قیمت 290,000 تومان داره که از نظر قیمت گذاری صفحه‌ای تو کتاب ها قیمت منصفانه و خوبیه. ضمن اینکه خب فصل‌های این کتاب و اسنادی که در بخش پیوست این کتاب هست بسیار ارزشمنده. ایشون سالها در مرکز اسناد انقلاب اسلامی مشغول تهیه اسناد و جزئیات این کتاب بودن و ازم که بعد از اون هم این کتاب رو به انتشارات ایران سپردن. از باب آشنایی با سازمان مجاهدین خلق که خب امروز اسمش خیلی هست چون در مبارزه با مردم ایران همچنان علمش بلند هست و داره فعالیت میکنه، به نظرم میتونه یکی از منابع بسیار مؤثر باشه برای اینکه سازمان مجاهدین خلق چگونه شکل گیره و چگونه در طول تاریخ از نظر فکری و عملی دچار انحراف شد. ممنونم از فرصتی که امروز برای پیشنهادی کتاب جدید در اختیار من قرار.
درود بر شما محمد، شما متشکریم. خبرنگار حوزه کتاب آقای میثم رشیدی مهرآبادی، عصرتون بخیر باشه.
متشکرم، شبتون بخیر و خدا
درود به شما. درباره این صحبتی که جبر کسی کردیم یه دوستی حتما به مزاح نوشتن من مراقبم هیچ وقت بینیم تو عکس نیفته چون کل عکس رو میبره زیر سوال. بینی نیست که، برج ایفل فرانسه است. همسرم تو زنده بود گیر میداد اینو عملش کن. گفتم نوستالژیه، بذار باشه، سلامت باشه. آقای پوریا به زیبایی برمون نوشتن در گذرگاه زمان خیمه شب‌بازی دهر با چه تلخی و چه شیرینی خود می‌گذرد. عشق‌ها می‌میرند، رنگ‌ها رنگ دیگر می‌گیرند و فقط خاطره هاست که دست نخورده به جا می‌ماند. فردا 8 آذر ماه. خیلی از شماها خاطرتون هست که چندین سال پیش 8 آذر بازی ایران و استرالیا بود که چقدر عجیب بود و چقدر خاطره ساز شد و هنوز که هنوزه حرفش میشه و یادش به نوعی زنده میشه. امیدوارم که بازی فردای بین تیم ایران و تیم آمریکا هم برای ایرانی ها خاطره های خوش بسازه.
رسیدیم به سومین بازی تیم ملی کشورمون در رقابت‌های جام جهانی 2022.
امیدوارم که پس آمریکا بر بیاد.
دیدار تیم‌های ایران و آمریکا. ایران و آمریکا در 1998 هم بازی کرده بودند که ایران تونست با 2 گل آمریکا رو شکست بده. نتیجه‌ای که امیدواریم باز هم تکرار بشه.
گل توی دروازه. گل دوم برای ایران، پیروزی دلاورانه ایرانی ها در مقابل آمریکایی ها.
با وجود همه هجمه هایی که از سمت بعضی فرصت طلبان به تیم ملی وارد شد، اما مردم به صعود از مرحله گروهی بسیار امیدوارن.
آمریکا رو میزنیم صعود میکنیم مرحله بعد.
حالا به نظر من بتونیم با این کادر فنی که داریم از این گروه صعود کنیم.
با ترکیب جوانی که تیم ملی براش در نظر گرفته شده، فکر کنم اتفاقات خوبی بیفته.
این دوره خب یه خورده تجربه بیشتری داریم. احتمالاً بازی بهتری انجام بدیم و ان شاءالله که صعود کنیم.
با انگیزه که من از این بچه‌ها می‌بینم قطعاً میتونم یه عملکرد بسیار خوب داشته باشن.
بازیکن‌های خوب زیادن. تاپ زیاد داریم بازیکن. احتمال صعودمون خیلی بالاست.
حتما میتونم میرم بالا. و شگفتی ساز میشم امسال تو جام جهانی.
با این شرایطی که می‌بینی احتمالش هست. بازیکن‌ها واقعاً خوبه.
به امید پیروزی مجدد تیم ملی فوتبال کشورمون. همه با هم در کنار تیم ملی ایران.
سیستم صحیح لوله‌کشی گاز و انتخاب درست اتصالات با کیفیت ضامن سلامتی و ایمنی شماست. اتصالات گاز آریاجام، تولید کننده اتصالات لوله‌کشی توکار و روکار. تلفن 021-3386-CC.
لطفاً در را ببینید. www.payun.com. پایون
بچا فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برام آدردون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
خریدن که الکی